استاد بغداد 26 رجب 640
9 ماه است که به ما ملحق شده. اوایل گمان می کردم شمس هر آن ممکن است به سرش بزند، کاسه کوزه‌اش را جمع کند و برود. مثل روز روشن است که قواعد خشک خانقاه حوصله‌اش را سر می برد. می توانم ببینم که در ساعتی مشخص خوابیدن و بیدار شدن، در ساعتهای مقرر غذا خوردن و تابع مقررات دیگران بودن تا حد مرگ آزارش می دهد. عادت دارد مانند پرندهی تنها آزاد و مستقل باشد. زندگی در خانقاه کاسه صبرش را لبریز می کند. راستش منتظر روزی بودم که فرار را برقرار ترجیح بدهد، اما هیچ جا نرفت. آرزوی یافتن آینه روحش، هم راز و هم دلش چنان عمیق است که همه اینها را تحمل می کند و صبورانه منتظر مانده. ایمان دارد که روزی به او خواهم گفت به کجا و نزد چه کسی باید برود. در پرتو این ایمانش با ما مانده. در عرض این 9 ماه او را از نزدیک زیر نظر داشتم. زمان برای او انگار طور دیگری جریان دارد. سریع‌تر و غنی‌تر. مسئله‌ای را که دیگر درویش‌ها برای درکش به هفته‌ها و گاه ماه‌ها زمان نیاز دارند، شمس تبریزی در چند ساعت درک می‌کند. با کنجکاوی فراوان به هر چیز نو و غیر عادی علاقه نشان می‌دهد. هر روز صبح بیرون خانقاه می‌گردد و مدت‌های طولانی غرق تماشای طبیعت می‌شود. بیشتر وقت‌ها او را در باغچه در حال تماشای تار عنکبوت یا قطره‌های شبنم نشسته بر گلی تازه شکفته می‌بینم. حشرات، گیاهان، بلورها، سمخ‌ها، خارها و به طور کلی طبیعت در نظر شمس از کتاب‌ها و رساله‌ها جذاب‌تر و الهام بخش‌تر است. اما درست همان موقع که فکر می‌کنم به کتاب خواندن علاقه زیادی ندارد، یک دفعه می‌بینم دست نوشته‌ای 100 ساله به دست گرفته و با دقت و وسواس معنای کلمات و حروف را تک به تک در می آورد. شب و روز بیخوابی می کشد تا بیشتر مطالعه کند. بعد باز می بینم هفته ها گذشته و لایه هیچ کتابی را باز نکرده. علت را از خودش که پرسیدم چنین گفت: انسان باید عقلش را کودکی گرسنه و محتاج بداند و با قاشق قاشق علم سیرش کند. اما همانطور که بعضی غذاها برای کودک سنگین است، بعضی آگاهی ها هم برای عقل سنگین است. این را هم نباید فراموش کرد. نگو یکی از قواعد چهلگانش در این موضوع بوده. قاعده پنجم: کیمیای عقل با کیمیای عشق فرق دارد. عقل محتاط است، ترسان و لرزان گام بر می دارد. با خودش می گوید مراقب باش، آسیب نبینی. اما مگر عشق اینطور است؟ تنها چیزی که عشق می گوید این است: خودت را رها کن، بگذار برود. عقل به آسانی خراب نمی شود. عشق ما خودش را ویران می کند. گنج ها و خزانه ها هم در میان ویرانه ها یافت می شود. پس هر چه هست در دل خراب است. شمس را هر چه بیشتر می شناختم، بیشتر شیفته فراست، ادب و هوش سرشارش می شدم. در این حال می دانستم که حالتهای استثنائی شمس جنبه های منفی هم دارد. مثلا همیشه حرفش را می زد. به درویش هایم آموخته بودم که خطاهای دیگران را به دیده اغماز بنگرند، بخشنده باشند و سر بدهند و سر ندهند. اما شمس هیچ خطایی را نمی بخشید. اگر اشتباهی از کسی سر می زد، همان موقع می گفت. صریح و بدون پرده پوشی هم می گفت. حتی اگر می دانست باعث ناراحتی دیگران می شود، باز هم حرفهایش را ملایم نمی گفت. گاهی شک می کردم که نکند دیگران را عمدن تحریک می کند تا ببیند وقتی عصبانی می شوند چطور فریاد می زنند. خیلی سخت بود او را پی کارهای عادی بفرستی. تحمل مسائل روزمره را نداشت. همین که حس می کرد به چیزی عادت می کند، علاقش را به آن از دست می داد. اگر از صحبتی حوصله‌اش سر می‌رفت یا کسی حرف غیر عاقلانه‌ای می‌زد، فوراً پا می‌شد و می‌رفت. با همه یک جور رفتار می‌کرد و به کسی زیادی علاقه نشان نمی‌داد. نعمت‌هایی مثل راحتی، آسایش و مقام و مرتبه که به نظر اکثر آدم‌ها خیلی مهم است، در نظر او ذره اهمیت نداشت. به کلمه‌ها اطمینان نمی‌کرد. این هم یکی از قواعدش بود. قاعده ششم: اکثر درگیری‌ها، پیش‌داوری‌ها و دشمنی‌های این دنیا از زبان منشأ می‌گیرد. تو خودت باش و به کلمه‌ها زیاد بها نده. راستش در دیار عشق زبان حکم نمی‌راند. عاشق بی زبان است. با گذشت زمان وضع سلامتیش هم باعث نگرانیم می شد. البته در نهایت تقدیر من دست خداست. فقط اوست که می داند کاسه عمرمان کی پر می شود. با این همه تا آنجا که از دستم بر می آمد سعی کردم سرعت شمس را کم کنم و او را به زندگی آرام تر و با نظم تر عادت بدم. مدتی فکر می کردم موفق هم شدم. اما بعد زمستان فرا رسید و همراه با سرمای کشنده پیکی نیز از راه دور آمد و نامه آورد. و آن نامه همه چیز را زیر و زبر کرد.